با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است و 23 مثل اینکه از ماه می. اجازه فرمایید که یک غزل حافظ بخونم خدمتتون. قبلا هم غزل رو خواندم، فقط به خاطر لطف و صفای یک بیت آن که با آخوند صحبت میکنه. بله، برو به کار خود ای واعظ، این چه فریاد است؟ مرا فتاد دل از ره، تو را چه افتاد است؟ تو را چه افتاد است اینجا دو معنی میده. بله، میان او که خدا آفریده است از هیچ، دقیقه است که هیچ آفریده نکشاده است. به کام تا نرساند مرا لبش چون نای، نصیحت همه عالم به گوش من باد است. گدای کوی تو از هشت خلد مستغنی است، اسیر عشق تو از هر دو عالم آزاد است. اگرچه مستی عشقم خراب کرد، ولی اساس هستی من زن خراب آباد است. دلا منال ز بیداد او و جور یار، که یار تو را نصیب همین کرد و این از آن داده است. برو فسانه مخوان و فسون مدم حافظ، که از این فسانه و افسون بسی مرا یاد است. بله، خدمتتون عرض کنم که 30 ما داریم حرف میزنیم، خیلی چیزها گفتیم. من آرزومند اینم که اگه همش فراموش بشه، یکیش فراموش نشه، و آن این که درد و رنج و بیچارگی و در واقع همه مصائبی که بر ملت ایران رفته از استبداد بوده، از استبداد بوده. اگر در آمریکا سعادتی است، از قانون و دموکراسی بوده. و بیچارگی و گرفتاری ملت ما هست. نفرمایید اون استبداد یادش به خیر، اون استبداد عجب استبدادی بود و چه چماقی و اینا کار نمیکنه. اینا لگد زدن به قانون بوده و در واقع از میان برداشتن آمال آرزوی ملت بوده و عاقبتش هم همینه، عاقبتش همینه که ملازم فرمایید. و دیکتاتور ضمن این که آدم کشه و دروغگوه و دزده و وجدان شرف مطلقا نداره، عرض کنم وقاحت تا شما دلتون بخواد، که میدونم دلتون نمیخواد، درش هست. این سه دلیل رو ببینیم. زده به کوچه علیچه، این همه وقاحت بسیار دیده شده، اما یک آخوند از کنم با این وضعیتی که این آقا بوده حالا به تخت نشسته، این همه وقاحت واقعا نوبنیاده. مردم دارن گرسنگی میمیرن، این به طور کل اصلا اشاره ای نداره در این سخنانی که میگه. فرمودن که ما تعدادمون کمه، تعداد ما بازی به 150 میلیون برسه. شما فکرشو بکنید، این تعدادی که هستن در فقر و عسرت و بیچارگی دست و پا میزنن و هر روز دارن فریاد میزنن در این خیابونهای شهرهای ایرانی. آقا میخواد جمعیت بکنه 150 میلیون. ببینید پیش دماغ چقدر پاکه. و از وقاحت دیکتاتور گفتم خدمتتون، باورتون میشه که دیکتاتور بوده است که تو چشمای مادرش نگاه کرده و گفته گردنشه بزنید؟ گردن مادر چگونه میشه زد؟ هیچ کس نمیتونه جز دیکتاتور. این شاه اسماعیل کرد در آذربایجان، داد مادرش رو بردن و سرش رو بریدن. بله، شاه عباس کبیر مشغول خوردن شام بود، گفت برین سر پسر بزرگ منو ببرید بیارید، و بردن سرش در سینی گذاشتن بغل دیگه قرمه سبزی یا هرچی میخورد. بله، نادرشاه نشست اونجا، اعیان و اشراف لشکرش اونجا حلقه زدن، جلاد رو صدا کرد که چشمان رضا قلی میرزا رو از کاسه در آورد. یه وقتی فیلمی بود به نام بکت دهه 60، عرض کنم که پیتر اوتول، ریچارد برتون، دو تا هنرپیشه بسیار بزرگ انگلیسی، یکی از اینا شاه بود، بله، هنری دوم، و اینم دوست اون بود، رولش هم ریچارد برتون بازی میکرد و بسیار به هم نزدیک بودن این دو تن. شاه این آقا بالاخره بود دیگه، تا اینکه یه روز بیشپ لندن مرد. بیشپ یک درجه است در مسیحیت که یک زمانی خیلی قدرت داشته و از جانب چیزم تایید می شده، دستگاه پاپ، پادشاه چیز می توانست که یک کسی رو بیشپ بکنه. یه روز بهش گفت که دوست عزیز، من قد تو رو دوست دارم که میخوام تو بیشپ آیت الله العظما لندن بشی. گفت خواهش میکنم این کار رو نکن، خواهش میکنم این کار رو نکن. حالا اون پادشاه هنری دوم نمیدونست منظور این آقا چیه، چرا اصرار میکنه که و قسم میده که نه 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 این کار رو نکن. چون اون میزان قدرت در این شغل بود که باعث میشد رفاقت اینا به هم بخوره. بله، خب اون زیر دست شاه بود به هر صورت، حالا میخواد بشه بیشپ لندن و گفت نه، من تصمیم گرفتم و این آقا رو کرد آیت الله العظما لندن. و وقتی که این لباس رو پوشید یه آدم دیگه شد، قدرت دیگه. نه مقصودم این همین داستان سر این واژه قدرت، قدرت و اینها. یک شب پادشاه دلش تنگ شد برای آمد و بی خبر، اون تلفن که نبود که، اومد گفت اینجا چیکار میکنی؟ این آقا که یه عمری تعظیم و تکریم کرد و به شاه، حالا به شاه برلندن شده، میگه تو اینجا چیکار میکنی؟ گفت رفیق اومدم ببینمت، تو دوست من هستی؟ گفت من دوست تو هستم، اما من بیشپ لندن هم هستم. و دیگه به طور کل این رفاقت به هم خورد، به جهتی که این آقا مقتدر شده بود. فیلم فوق‌العاده‌ای بود و شاه هم چاره‌ای ندید جز کشتن این آقا، کشتن آقا. من همه فیلمو متاسفانه ندیدم، از نیمه به این سو دیدم، شاهکاری بود. بله، این داستان قدرته، یعنی این که شما دل خوش کنید که حالا یه دیکتاتوری دیگه میاد و خیلی عالیه و این حرفا، اینا رو به طور کل باید ریخت دور. بس حاکمیت ملت و قانون و مجلس ملی منتخب از طرف مردم باشه و سلام، هیچ راه دیگری نیست. ما چند هزار سال است داریم دیکتاتور امتحان میکنیم دیگه، بله، چند هزار سال. آقا محمد خان قاجار یکیش، برای اینکه همه قدرت رو به دست بگیره، شیراز هم جزء چیز باشه، جنگ گذاشته با لطف علی خان، بلان اونم فرار کرده رفته در کرمان و دره رو بستن و خلاصه اینا. وقتی که پیروز شده و در رو از درون البته باز کردن، مشهور است که 30,000 نفر رو چشم در آورد، جز آدم دیکتاتور هیچ کس ممکن هم چیکاری بکنه. گفتن شهر کرمان رو به شهر کوران تبدیل کرد. هیچ اعتمادی به آدم نیست در موضوع قدرت، فراموش نکنیم، آخرش به جنایت منتهی میشه، آخرش به جنایت منتهی میشه. این یه چیزی بود که خواستم خدمت شما عرض کنم و تکرار کنم. که هرگز ما نباید یه هوس مستبد داشته باشیم. همین رفتیم تا پیشگاه توفیق، رفتیم تا پیشگاه دموکراسی. کودتا پشت کودتا، یه روز انگلیس، یه روز آمریکا، یه روز دو نفری و ملت به این روز افتاده. و کود کودتا چیا هم در بدر بیچاره اطباف جهان. این عاقبت استبداده دوست عزیز، هموطن نازنین. و از همه چیز کریهتر اون که کسی بیاد در یک کشور دموکراتیک زندگی کنه و از همه مزایاش برخوردار بشه، آه بکشه برای استبداد. من این یکی رو نفهمیدم. تو مملکت خودش اگر که یکم بلند حرف میزد، میزدن تو سرش. ولی اینجا اومد از همه مزایای در واقع دموکراسی و قانون استفاده میکنه، سینه میزنه برای استبداد. البته بعضی ها هنر پیشه هستن. این هنر پیشه ها هم کارشون کلاشیه که میشینن و این داد و فریاد رو برای نمیدونم دیکتاتور به راه میاندازن و آدم جمع میکنن و سینه میزنن و اینا از زمره کلاشان هستن، نه حقایق گویان. این دو تا مطلب رو خواستم خدمتتون گفته باشم. عرض شود که ما اینجا دو کتاب در واقع سه کتاب، دو کتاب به شما معرفی کردیم. یکی رهاورده که مرحوم شهباز دوست عزیز ما منتشر میکردن. عرض کردم به نظر من این بهترین نشریه است که در خارج کشور در واقع ساخته میشه. تلفن سرکار خانم شهباز 310-691-0104 و هر شبت که خانم شعله شمس شهباز اداره میکنند به خوبی و با دقت بسیار. پس تلفن رو خدمتتون داد. دوست عزیزی هم برای دوماب دهیست نزدیک ده ما به چه خوبی و زیبایی این کتاب رو نوشته است، در دو جلد. و من تعجب بکنم که این هم اطلاعات از کجا آوردن برای دوماب. دوماب ده کوچیکیست نزدیک ده حق و رحمت آباد و اونجا. خدا من بتوانم که بله، آقای یدالله میرزایی به کمک شهرداد میرزایی و سمیرا میرزایی، این که در دو جلد در باب دماب یا دماب رای کرد. از اینها که بگذریم، یک کتاب مستطاب بی نظیر ما خدمت شما معرفی کنم که هم به لحاظ مطلب و هم به لحاظ نویسندگی بی نظیره. و ملک شعر بهار میگوید این بزرگترین شاهکار نویسندگی قرن 13 ایرانه. حاجی بابای اصفهانی مدتها نمیدانستن که نویسنده این کتاب کیست. حتی مرحوم ملک شعر بهار در کتاب سرشناسیش جلد نمیدونم چندو گمان میکرده است که از یک شخصی است که در واقع اون شخص هیچ نقشی نداشت، تا اینکه مرحوم مینویی، استاد مینویی، رفت به ترکیه و سند قاطع پیدا کرد که این ترجمه میرزا حبیب اصفهانی است. میرزا حبیب اصفهانی در روزگار صفوی که کسی ترکیه نمیرفت، چون جنگ بود دائم بین ایران و ترکیه. در زمان صفوی فوزلا میرفتن هندوستان. اینا باقی ماندگان تشکیلات تیمور لنگ و اینا مردان نیکی بودن، این شاهانه عرض کنم که هند در اون روزگار میرفتن اونجا. در زمان قاجار اما فرار میکردن به ترکیه. میرزا حبیب اصفهانی یک شخصیتی بود که گریخته بود از ایران، از اوضاع احوال استبداد ایران، و در اونجا تدریس میکرد و این ترم زبان ملاحظه فرمایید، دستور زبان فارسی ابداع همین میرزا حبیبه، این میرزا حبیب بزرگوار، و چه ترجمه‌ای کرده واویلاس از خوبی و روانی. و اون کسی هم که این رو کتاب رو نوشته که احتمالاً یک انگلیسی بوده، روانشناسی ما ایرانی ها رو در اینجا توضیح داده و حقیقتاً این میرزا حبیب قیامت کرده در نوشتن، در ترجمه. خدای را سپاس که معلوم شد و حق میرزا حبیب اصفهانی باطل نشد. فکر میکنم مال شیخ احمد روحی و عرض کنم که ایناست مرحوم بها، اما چنین نبود. اجازه بفرمایید که ما یک بریک باید بگیریم.
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
درودی دیگر هموطنان گرامی. یک مطلب هم من میخوام اشاره کنم، چون یکی دو نفر زنگ زده بودن میگفتن خیلی خوب است که شما از پادشاهی پشتیبانی میکنید. ببینید، اجداد ما بسیار خردمند بودن در طراحی مشروطه، که آقا این بنیاد پادشاهی یک بنیاد محترمی است، یک بنیاد اجتماعی محترمی است و بایستی بر پای باشه و در امور مملکت دخالت نکنه، دیگه قدرتی دستش نباشه، از سبب که همون چیزا که میدونید. و این برای مملکت به نظر من خوب بود. شما وقتی نگاه کنید به بک‌گراند ایران و میبینید که از ابتدا با عظمت پادشاهی بوده، روی هم رفته و اشرافیت، مردم ما ایرانی این اشرافیت رو میپسندن و دوست دارن. این کشور انگلیس رو نگاه کنید، یک کشور کوچکیست دریای شمال، و این تشکیلات پادشاهی رو نگه داشتن و بهش افتخار میکنن. و این در واقع وقتی که نمایشی هست و یکی از اینها ازدواج میکنه، اینها تمام دنیا مینشینن به نگاه کردن، این اشرافیت رو دوست دارن ولی و حاضر نیستن از دست بدن. البته تعدادی مخالف هم دارن، اما تا حالا تکون نخورده. بکران خب پادشاهی ایران که خیلی قدیمتر، و نگاه من یک نگاه میتولوژیک هم هست به داستان. وقتی در شاهنامه ما شخصیت کیکاوک کیخسرو که بهترین پادشاهان شاهنامه است و احتمالاً از شخصیت داریوش کبیر، کوروش کبیر گرفته شده، چون اسناد مربوط به هخامنشیان در دست عرض کنم که ایرانیان نبوده، احتمال بسیار میدهند اهل فن که این کیخسرو نمایشی از کوروش کبیره در واقع، و غیب هم شد با چند پهلوان در برف، غیب شد، پادشاهی رو واگذار کرد و چیز کرد. و دومینش فریدونه، فریدون، و عرض کنم که بدترین اینها ضحاک هست که ایرانی نیست، عرب، ز دشت سواران نیزه گذار به قول فردوسی آمده و جوانا رو مغزشون میخوره به هر روم که میدونی. بنابراین این یک سنت قدیمی و بیگانگان هم که به ایران مسلط می شدن مثل سلجوقیان، ما میگیم سلطان سنجر یا ملک شاه، اینها این عنوان رو عرض کنم که تکریم می کردن و خود رو پادشاه می دانستن تا ما برسیم به عصر جدید، تا قاجارها. ولی این که عرض کردم که ایرانی این اشرافیت رو دوست داره و اینا، شما منزل یه انگلیسی خیلی خیلی تعجب کرده بود درست زمانی که انقلاب صنعتی بوده و این بدبختی ها به روز کارگران می آوردن، میاد ایران میگه این کشاورزان ایرانی خیلی زیبا زندگی میکنن، خیلی راحت زندگی میکنن، خیلی وضع زندگیشون خوبه، ای کاش انگلیس ما هم اینطور بود. شما منزل کشاورز ایرانی هم که برید یک اتاق میبینید که درش قفله، میپرسید چیه، میگه که این اتاق مهمان، باز که میکنه حتما یک فرش زیبای ایرانی اونجا هست. و این همون اشرافیتیه که من دارم ازش نام میبرم. وضعیت خانداری و مدیریت منزل هیچ کدوم از همسایگان ایران به پای ایران نمیرسن، از قبیل پاکستان و جای دیگه، هندوستان و اینا مطلق به پای ایران نمیرسن. این همون اشرافیتیست که من ازش صحبت میکنم. و شاهنشاه، نه شاهنشاه چماق به دست، نمیدونم عرض کنم که اونچنانی که من ذکرش مرتب کردم خدمت شما، نه، کسی که توجهش به قانون باشه و در واقع فقط این شأن پادشاهی و این بنیاد پادشاهی رو پاسداری بکند به بهترین وجه. من فکر میکنم برای کشور خوبه، برای مملکت خوبه، من دوست دارم، ولی کسی رو نمیشناسم لایق. اینجا نشستم خدمت شما، کسی رو من نمیشناسم که لایقه که از لحاظ دانش و ادب و تربیت و جهانبینی اونی که بنده میخوام من پیدا نکردم تو ذهن خودم حداقل. این است که وقتی مخلص عرض میکنم که خوب بود برای ایران، فکر میکنم که اشتباه نمیکنم و پاشم ایستادم. وقتی که ما بعد از این همه این هزاره ها و این رجال بزرگ و این چی بگم مردان کبیر که پیاده شدن و آمدن و رفتن، آقا رئیس مملکت احمدی نژاد، خب خیلی خوب احمدی نژاد، یا این آقای که اصلا سواد خوندن نوشتن هم نداره، اینا خیلی خوب، اگه که مردم انتخاب کردن اینا ها، خب خیلی خوب، اشکال نداره. اما یک مثلی که کشور دچار یک نوع بیکسی شده دیگه، رجال بزرگ ما کم پیدا میره، من نمیشناسم، شاید که باشه. این است که شما برید عربستان، یعنی شاه عربستان، آقا چه شاهی بابا، با خیمه زده اونجا این مرد نفت میفروشه و این لباس بیابانگردان عرب رو که در واقع برای آفتاب گرم و طوفان و اینها ساخته شده بوده، هنوز اون به تنشه، پرسی که این آقا کی، میگن پادشاه عربستان. چه پادشاهی؟ پادشاهی مال ایران بوده، کدوم پادشاه؟ شما ساختمانی مثل تخت جمشید پیدا نمی کنید که این نشستگاه شاهنشاه ایران بوده. توجه می فرمایید، از این جنب است که من عرض کردم که این پادشاهی نبایستی از میان می رفت و بسیار مردم دلخوش هستن وقتی پادشاه عرض کنم که اهل عرض شود که زیر پا گذاشتن قانون نباشد و اون کارهای پلید نکند. و البته به نظر من بنگاه مفیدی است بنگاه مفیدی است، مخارجی داره ولی میارزه، میارزه، چون این سنت نبایستی از میان میره. این نظر منه. حالا خب هر کسی یک جور فکر میکنه و هر صورت این هم یک نکته. عرض میکردم که در جلسه پیشین که هر کس به ایران زمین خدمت کرد یا کشتنش یا در زندان یا سر بریدن یا به دار کشیدن، اینا چند نمونه آوردیم، مثل ابن مقفع و که تکه تکه کردن عربات در تنور و بسیار کسانی دیگر هم هستن مثل خاندان برمکی. این اعراب وقتی که از کنن به کر و فر رسیدن و کشورمداری در واقع مقابلشون ظاهر شد و اداره در واقع صحیح این سرزمین هایی گرفته بودن، اینا چیزی نمیدونستن. این در قرآن هم که هیچی نبود، هیچی، یعنی این قرآن تا اونجایی که مربوط هست به مدیریت یک کشور هیچی درش نیست. یک کلمه نمیدونم کشاورزی نه، یک کلمه نه بازرگانی نمیده، همش داستان جنگ و اینا و غنیمت گرفتن و این داستان هاست. این است که نیازمند تدبیر ایرانیان شدن که برای چند قرن اینا امپراتوری بزرگ ایران در واقع برابر بود با روم. بله، این است که بزرگان ایران رو عباسیان عرض کنم می آوردن و از اینها می آموختن. خاندان برمکی یکی از اوناست، برمکیان از شبت که، و داستان خیلی زیاده. دو نسل برمکیان خدمت کردند به این عباسیان تا اینکه یک واقعه اتفاق افتاد که البته ابن خلدون میگه این واقعه درست نیست، اما در تاریخ طبری و جاهلی هم آمده است که هارون الرشید در شب شراب خواهرش رو می آورد و حسن برمکی را هم می آورد و می گوید و حسن بسیار خوب صورت بود، چنین چیزی میگه، و این خجالت می کشید که نگاهش به خواهر خلیفه نیفته. اینها هارون هم خب متوجه بود، آمد گفت من میخواهم خواهرم رو به عقد تو در بیاورم به شرطی که پیکر تو به پیکر او نزدیک نشود. حسنم پذیرفت و خب یک بانوی بسیار زیبا، یک جوان بسیار رشید، اینها در پنهانی پیکرشون به هم رسید و آبستن شد خواهر هارون و این بچه رو به هر صورت به دنیا آوردن و فرستادن در یک شهری دیگه، جای دیگه. یک کنیزکی هم بود که از ماجرا اطلاع داشت، آمد مطلب رو برای هارون بیان کرد. عرض کردم که ابن خلدون میگه که این ساختند، ولی به هر صورت در تاریخ‌های معتبر هست و هارون چیزی نگفت. و برامه که از نظر ثروت خیلی از خلیفه عرض کنم که ثروتمندتر بودن، بخشش هایی که به موزیسیان ها میکردن تو این کتاب‌های تاریخ موسیقی هست آدم حیرت میکنه. اینها و چند برادر بودن و اینا، بگذاریم. این است که هارون نقشه می کشد که براندازی کند از خاندان برامکه و در یک سفر حج به شرح خیلی مفصلی که طبری گزارش کرده است و دیگران، که شب شراب برقرار کرد و گفت تو جداگانه شراب بنوش و من هم همین کار رو میکنم و اینها، مرتب نقل میفرستاد و اینها. و آخر شب به جلاد گفت که میری سر حسن رو میبری برای من میاری، و میگه که اجازه هست من دارم خودم هارون رو ببینم؟ میگه نه اجازه نداده، من با سر تو رو ببرم. خلاصه این که سر ایشون رو میبره و بقیه‌رم میکشن، این خاندان برمکی رو در زندان میکنن و بعد پشیمان میشن. زمانی که دوچار تنگناهای سیاسی میشه هارون، میگه دریغا برمکه، حیف شد. باری این خاندان یکی از خاندانهای ایرانی بود است که اینو براندازی کرد. بعد ما عرض کنم که بایستی از ابو مسلم مروی خراسانی یاد کنیم که این مرد بزرگ در خدمت عباسیان بود قبل از اینکه به قدرت برسن. گفتن که اهل اصفهان بوده و برده داستان راجب زیاد هست، راجب تبار و نژادش. مرد به فوق العاده شجاع و سرداری بسیار خردمند. اینها ابو مسلم رو مأمور این کردن که بره و در خراسان براشون تبلیغ بکنه. عرض شد که اونجا ابو مسلم بنیاد حکومت عباسیان رو می‌ریزه و لباس سیاه رو عرض کنم که نماینده قدرت می‌بینه و انتخاب میکنه براشون. یعنی در واقع یکی از نوکراشو میفرسته داخل خیمه که رنگ رنگ بپوش و بیا بیرون تا من ببینم کدوم رنگ هیبت بیشتری داره، رنگ سیاه رو انتخاب کن. و در اونجا در واقع انتقام قادسیه به دست ابو مسلم خراسانی استیفاش، که اینها گفتن که شما هر کس رو اونجا میبینید از عرب بکشید، چون اینا جاسوس های امویان هستن. ابو مسلم هم چیز نکرد، در واقع روی بر نتافت به قول معروف از این فرمان، رو شروع کرد به کشتن اینا. روزگار این چنین بوده دیگه. و زنان ایرانی ریش اینا رو میگرفتن میکشیدن بیرون و اینا میکشتن اینا. به گونه ای انتقام شد و از شبت که این اومویان در محل رودخانه زاب اگه اشتباه نکنم شکست خوردن و اینا به روی کار آمدن. ابو مسلم طرح‌ها داشته برای ایران و بسیار توانمند و عرض کنم که هوشمند بوده و این خاندان عباسی یک منصور داشتن، یک سفاح. سفاح یعنی بسیار خونریز، که اولین بوده از خاندان عباسی. منصور دوانیق، دوانیق یعنی آدم کم وجود، چه نرس کنم، مال دوست کم وجود، دوانیق دوانیقی. این برادر رو میفرسته به خراسان ببینه وضعیت ابو مسلم چگونه است. اینها بر میگرده میگه تا زمانی که این ابو مسلم زنده است ما حکومتی نخواهیم داشت. میگه چطور؟ میگه که آره چنین کرد و چنان کرد، یک بزرگی رو هم اونجا مقابل چشم من کشت که از خدمتگزاران ما بود. و خلاصه از این داستان ها. و ابو مسلم هوس میکند که به مکه بره و ملک الحاج باشه. اون روزگار شما باید یک مشروعیت دینی برای حکومت میداشتید، کما اینکه در روزگار دیلمیان اینا خودشون خلیفه معلوم میکردن، خودشون فرمان میبردن. یعنی در واقع این داستان مشروعیت کار رو خراب کرده بود. مردم نیشابور هم وقتی که یعقوب آمد اینها گفتن که شما حکم خلیفه ندارید و این مردم از شما پیروی نخواهند کرد. گفت حکم مرا بیاورید. یک سینی آوردن، بنابر گزارش تاریخ سیستان و روش رو پوشانده بودند دست کرد از زیر اون ابریشم یک شمشیر لایقی رو بیرون کشید گفت حکم من این است. مقصود این که این دیلمیان با اون نیروی که داشتند میتونستن خیلی بغداد رو به راحتی بگیرن، اما اون مشروعیتی که به جهت در واقع حکومت لازم داشتن رو نمی داشتن اگه این کار میکردن. و مشهور است که این سینه زدن حسین هم اونا باب کردن در بغداد. باری ابو مسلم هم ترش این بود که ملک الحاج باشه، جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج که تو خانه میبینی و من خانه خدا میبینم، با 6-7 هزار نفر حرکت میکنه اینا. این منصور دبانیری به برادرش که خلیفه بود میگوید که من نباید بگذارم که این ابو مسلم ایرانی ملک الحاج باشه و بره مکه و اینها. در بین راه که این داشتی میرفته برادرش هم فوت میشه، صفاح فوت میشه و عرض کنن که ابو مسلم هم بر میگرده و این آقا بهش یک ماموریتی میده برای جنگ و پسر عموش که من این داستان ها رو دو بار نقل کردم خدمتون. همراه ابو مسلم قریبش 7-8 هزار نفر مردان دانا و جنگی بودن، اون پیش آقا رو شکست دادن البته و اختلافات شد که من راجبش صحبت کردم که لازم نمیدونم دوباره تکرار کنم. اما این منصور خلیفه بر این شد که پیش از اون که ابو مسلم پاش به خراسان برسه او رو از میان ببره و بکشه و چند نفر آدم فرستاد با نیرنگ های گوناگون تا ابو مسلم رو برگرداند. و این داستان بازگشتن ابو مسلم و سخنانی که به دوستانش گفته بسیار غم‌انگیزه. اجازه بدید که یه بریک دیگه بگیریم، برمیگردم خدمت شما و یکی دیگر از خدمتگزاران ایران، ابو مسلم خراسانی چگونه کشته شد.